بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عن حسین ابن علی علیه السلام: الا و ان السنة قد امیتت و ان البدعة قد احییت ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. قبل از آنی که به بحث شبهای گذشتمون در رابطه با پیام نامه‌های ابا عبدالله بپردازیم، لازم می‌دانم دو سه جمله راجع به جسارت اخیری که برخی روزنامه‌های غربی نسبت به ساحت پیامبر گرامی اسلام داشتند، نکته‌ای رو عرض کنم. و اون نکته آن است که رسول خدا بعد از بعثتش از دو سه ناحیه جسارت و توهین و قداست زدائی به شخصیت ایشان آغاز شد. یک ناحیه همون زمانی که حضرت بعثتش رو آغاز کرد ناحیه مشرکین بود، چه از فامیل‌های پیغمبر مثل ابولهب، چه از افرادی رؤسای مشرکین مثل ابوسفیان، مثل ولید. جنگ فرهنگی رو علیه پیغمبر، جسارتهایی رو آغاز کردند. گفتند او ساحر است، العیاذ بالله، او مجنون است، او معلم است. معلم یعنی تعلیم دیده، این حرفا رو یادش دادن، از طرف خدا نیست. اونقدر میشستن فکر میکردن که چه شایعه‌ای بکنن که پیغمبر رو از نظر فرهنگی و شخصیتی تخریب کنن. قرآن می‌فرماید مرگ بر فکرشون که با این جور تفکر می‌خواستن شخصیت پیغمبر رو زیر سوال ببرن. انه فکر و قدر. ولید نشست فکر کرد چی درست کنه، به پیغمبر چه پیرایه‌ای بچسبونه که فکرها رو منحرف کنه. قرآن میگه فقتل کیف قدر، مرگ بر او با این فکرش. ثم قتل کیف قدر، دوبار در سوره مدثر خدا مرگ گفته به کسانی که به شخصیت پیغمبر جسارت می‌کردند. حالا چی می‌گفتند؟ می‌گفتند ساحر است، می‌گفتند تعلیم دیده است. قرآن دو مرتبه، شاید این سبک بیان رو شما جای دیگه تو قرآن نبینید، سوره مدثر دو مرتبه به جسارت کنندگان به پیغمبر مرگ گفته شده. قتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر. نه به حرفشون، به فکرشون. همین که نشستن فکر کردن یه چیزی بگن پیغمبر رو بکوبن، مرگ بر اون فکر. حالا خود جمله چه عقابی دارد، نوشته چه عقابی دارد بماند. کیف قدر، همین که نشستن برنامه ریزی کردن رو کوبیدن شخصیت پیغمبر. ناحیه دوم یهودیا بودن. یهودیا وقتی دیدن پیغمبر آمد، به ظاهر اول به مردم گفته بودن این آقا میاد، ولی بعد شروع کردن باش مخالفت کردن. اعتراضهای بی مورد یاد مشرکین میدادن، یاد عوام الناس میدادن که در قرآن آمده. میگفتن این آقا اگه پیغمبره چرا قضا میخوره؟ پیغمبر باید همیشه سیر باشه. اگه پیغمبره چرا تو خیابون و کوچه راه میره؟ باید رو هوا بتونه راه بره. اگه پیغمبره چرا محافظ نداره؟ فرشته همراش نیست. اگه پیغمبره پولش کو، چرا ثروت نداره؟ اگه معجزه داره چرا برای خودش یک باغ، یک گنج، یه مرتبه معجزه نمیکنه یه گنج براش در بیاد؟ که حضرت تو شعب ابی طالب گاهی دو شب گرسنه میخوابید، مگه اعجاز نداره دست بزنه به سنگ طلا بشه؟ اذهان رو با این مطالب خراب میکردن. قرار نیست معجزه پیغمبر تو مسائل شخصیش استفاده بشه. قرار نیست تو مسائل فردیش به کار گرفته بشه، غیب دانی و ولایت تکوینی معصوم. این تفکر آمد جلو، خدا برای مبارزه با این تفکر اونقدر تو قرآن برای پیغمبر شخصیت قائل شد که گفت کسی حق نداره صداشو از صدا پیغمبر بیاره بالا. صداشو، تونه صدا از تونه صدا پیغمبر باید پایین تر باشه. گفت کسی حق نداره پیغمبر رو به اسم صدا بزنه، رسول الله، نبی الله. کسی حق نداره به پیغمبر خیانت کنه، توهین کنه. پیغمبر پدر شما نیست که او رو عادی صدا بزنید. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حتی خود خدا تو قرآن یک جا پیغمبر رو به اسم صدا نزد، یک جا. یا داوود داریم یا یحیی داریم، اما پیغمبر به نام صدا زده شده باشد؟ نه، نامش تو قرآن هست ولی خطاب نیست. هر کجا کارش داشت، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، با چه احترامی خدا نسبت به شخصیت پیغمبر تعلیم داد به مردم. حتی فرمود از پیغمبر جلو نیفتید، سخنش رو اطاعت کنید. ما ینطق عن الهوا، هر چی میگه از وحی. من یه وقتی این آیات رو جمع کردم، چقدر خدا برای پیغمبر شخصیت در قرآن قائل شد در مقابل اونایی که جسارت میکرده. خب پیغمبر از دنیا رفت، این تفکر تعطیل شد؟ نه، اومد تو مسلمونهای ظاهری، تو مسلمون نماها. معاویه به شدت و با آشکار و با صراحت میگه من باید نام این آقا رو از اذان حذف کنم. چی گفته؟ روزی 5 مرتبه نام ایشون باید تو اذان باشه، صراحتا اعلام کرد. یزید مینشست میگه لعبد هاشم و بالملک، بنی هاشم با حکومت بازی کردن. فلا خبر جا اولا وحی نزل، غیبی نبوده، خبری نبوده. میگم اینا همش علیاذ بالله دروغ بود. ابو سفیان اومد سر قبر حمزه، پاشو کوبید رو قبر حمزه، گفت پاشو ببین قدرت دست ما افتاد، پاشو ببین خبری از شما نیست. یزید چوب به لب و دندان ابا عبدالله میزد، میگفت بلند شو ببین انتقام حنین و بدر رو ما گرفتیم. جسارت ها رو شروع کردن بنی امیه، تهمت ها، حدیث های جعلی که بعضی از این مطالب، حالا روانیست من رو منبر بگم، داستان قرانیق یکی از اون داستان هاست که اومدن گفتن العیاذ بالله شیطان گاهی القا می‌کرده مطالب پیغمبر، که این داستان از مبنا دروغ است. گاهی آمدن نسبت به خانواده پیغمبر، همسرای پیغمبر، هی تهمت درست کردن. و این جریان ادامه یافت در تاریخ، هر چند سال یه بار یه جوری رو شد، تا سال 67 جریان سلمان رشدی با اون جسارتی که به امام، به ساحت پیغمبر گرامی اسلام نمود و امام رضوان الله تعالی علیه محکم دلش ایستاد، ولی خاموش نشد. گاهی فیلم ساختن، گاهی کاریکاتور کشیدن، گاهی مجله، گاهی مقاله، گاهی سخنرانی. چرا؟ چون دنیا میبیند اسلام امروز به عنوان یک تفکر داره و دنیا اثر میذاره. یک مرجع تقلید توی خانه محقر، توی کوچه دور افتاده نجف نشسته، اونچنان برای عراق وقتی نظر میده تصمیمش مورد تأیید مردمه که لیست او رأی میاره، نظر او نظر مردم میشه. یک مرجع تقلید پیرمرد داره از عراق هدایت میکنه اون چرا که در ارتباط با امور مردم است. یک حزب الله در لبنان مستأصل کرده اسرائیلی ها رو، حماس بالاترین رأی رو تو انتخابات آورده و فلسطینی ها افتخار میکنن به این جوانهای حماس که شجاعانه در مقابل اسرائیل میایستند. ایران حکومت چند ده ساله و چند صد ساله شاهنشاهی زیر رو کرده، یه تمدن اسلامی، لذا دیگه کار نداره شیعه سنیه، کی رهبره کی غیر رهبره، رفت سراغ اصل پیغمبر. این 12 کاریکاتوری که در دانمارک و بعد کشورهای دیگه و بعد تو شبکه های تلویزیونی از سیماشون پخش شد، این برای اسلام ستیزی معاصری است که عرض کردم این حرکت و از زمان پیغمبر ولیدها و مغیرها و بفرمایید ابو سفیانها و ابو لهبها شروع کردن، ولی همانطور که فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، انشاءالله اون قلمی که، اون قدمی که، اون مرکبی که این جسارتها رو قرار میده، مینویسه، چاپ میکنه، به مصداق تبت یدا ابی لهب و تب انشاءالله شکسته خواهد شد. و امید داریم ذات مقدس الهی هر آن کسی که در این عالم به خودش جسارت، اجازه جسارت به مقدسات، مخصوصا به ساحت پیغمبر اکرم که نزدیک 1,400,000,000 مسلمان دنیا حساسیت رو شخص پیغمبر داره، پیغمبر جسارت بهش، جسارت به عیسی ابن مریم است. لا نفرق بین احد من رسوله، و فرقی بین انبیا نمیذاره، لا نفرق بین احد من رسوله، پیامبر خاتم اونهاست. جسارت به موسی ابن عمران است، جسارت به انبیای قبل از اوست. اون کسی که این تفکر رو ایجاد کرده در واقع به بخش عمده ای از افکار دنیا، برای این که میبینن روز به روز مسلمان ها دارن بیشتر میشن، چقدر مسیحی مسلمان میشه، چقدر دانشمند مسلمان میشه، امثال روژگاردی و دیگران چجور به تبلیغ اسلام دارن میپردازن. دنیا پروسه جهانی سازیش، لیبرالیسمش، دموکراسیش، پروسه گسترش فحشاش تو دنیا، یک سد محکم جلوشون هم اسلام است، قرآن است، و لذا اینطور جسارت میکنن. من فقط خواستم قبل از عرض امشب و قبل از بیان بحثم یه تذکری ذکر کرده باشم و بدانید وظیفه عالم است، وظیفه مردم است، زمانی که دین در خطر است اظهار کنن اطلاعات خودشونو. و ما از خدا میخواهیم انشاءالله روز به روز بر اطلاع اسلام بیفزاید، و انشاءالله خداوند همه کسانی که به خود اجازه جسارت به ساحت پیغمبر رو دیده دادهن به نابودی و اذهلال بکشاند. صلوات به نعت فرد بعد از این بیانی که راجع به این حادثه اخیر داشتم، بحث ما برادران عزیز و جوانهای گرامی و خواهران محترم در پیام نامه های امام حسین است. دیشب نامه به مردم بصره رو مطرح کردم، گفتم پیامش هیام هدایت، علامتهای هدایتم برای شما گفتم، وعده دادم امشب علامتهای زلالت رو بگم، گمراهی. مگه روزی 10 بار تو نماز نمیگید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ گرچه مغضوب علیهم گمراهای لجوجن، ولی ضالین شاید لجوج نباشه. گرچه مغضوب علیهم هم گمراهن هم گمراهگر، اما ضالین فقط گمراهن، یعنی مغضوب علیهم شدتش از ضالین بالاتره، اما ضالین گمراهن. چرا روزی 10 بار خدا از من و شما خواسته تو نماز بگیم ولد زالین، حالا حداقل نمازهای واجب؟ چرا خدای تبارک و تعالی تو سوره بقره میفرماید مردم این دنیا تجارت خونه است، اگر کسی تجارت کرد و گمراهی خرید کلا سرش رفته، اگر کسی بین کالای زلالت و هدایت زلالت رو انتخاب کرد تجارتش تجارت پرخسارتی است، عمرش که سرمایشه، دنیا که بازاره، مثل کسی که پول خوب بده یخچال سوخته بخره، ماشین سوخته بخره، وسیله غیر قابل استفاده بخره. قرآن در سوره بقره میفرماید اولئک الذین اشتروا، بعضیا تو این دنیا با این سرمایه عمر میدونه چی میخرن؟ از زلالت بالهدا، گمراهی میخرن به جای هدایت. اینا چی میشن؟ فما ربحت تجارتهم، کلا سرشون میره، سود نکردن. اینها کسانی هستند که فکر میکنن زرنگی کردن. الذین اشتروا، اونایی که میخرن از ضلالت بالهدا، گمراهی رو میخرن به جای هدایت، فما ربحت تجارتهم، اینها تجارتشون پر ضرر است، پر خسارت است، باختن. پس بیایید جوانای عزیز با سرمایه عمر هدایت بخریم نه زلالت، با دیشب علامت و هدایت رو گفتم براتون چیه، دیشب علامت و هدایت رو ذکر کردم، اما امشب بذارید علامت و ضلالت رو بگم، چون راحت‌تر میشه تشخیص داد راه رو. شما اگه جا تاریک برید بعد قدر روشنایی رو میدونید، اگر یه چیزی رو نداشته باشید وقتی دارا میشید بیشتر بهش توجه میکنید. آقا 5 تا علامت براتون بگم برای ضلالت و گمراهی. ببین هر روز تو نماز میگی وللظالین، از چه چیزهایی باید اجتناب کنی؟ چه چیزهایی نشانه ضلالته؟ من کاری ندارم کفر ضلالته، نفاق ضلالته، مشرک گمراهه، اون روشنه، به دست ما نمیخوره، چون ما الحمدلله همه مسلمانیم، موحدیم، خدا رو قبول داریم، نماز میخونیم. من اون علامتایی رو میخوام بگم که ممکنه نمازخونان بهش مبتلا بشن. چی آقا اینا؟ یکیش خدا تو قرآن میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، هر که از رحمت خدا مایوس شه گمراهه. میگه ما که دیگه درست بشن نیست، ما که نکنم خدا ببخشه، با این خطاها ما تو را بیاییم. اگه مایوس شد از رحمت خدا گمراه است، چون گمراهی یک علامتش قنوط و یأس از رحمت خداست. خدا خیلی مهربانه. ببین شما تو نماز 4 مرتبه تو هر رکعتی حداقل تو سوره حمد، حالا قل هو الله ایچ، میگی بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، 2 بار الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. مگه نگفته بودی اولش رحمان رحیم؟ دوباره برای چی گفتی؟ سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. چرا 2 مرتبه الرحمن الرحیم تکرار شده؟ این حرف توشه. مالک یوم الدین 1 باره، ایاک نعبد 1 باره، الحمدلله رب العالمین، اما الرحمن الرحیم 2 باره، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. 4 مرتبه کلمه رحمت تو این سوره هم آمده. میخواد بگه مردم بدانید رحمت خدا از سایر صفاتش بالاتره، از غضبش جلوتره، از جباریتش بالاتره. اونقدر خدا رحیمه، من روایت دیدم روز قیامت مردم که صف میکشن خدا ببخشتشون، شیطان هم تصف وای میسته، بابا برو تو که خودت مردم رو بدبخت کردی، میگه حال شاید ما رو بخشید. یتمع ابلیس فی رحمته، نمیبخشدش خدا، ولی طمع میکنه، اونقدر میبینه خدا رحمتش زیاده. حدیث دیدم جوانای عزیز نماز که میخونید سرتونو بذارید به سجده، 7 مرتبه بگید یا ارحم الراحمین. وقتی 7 مرتبه تمام میشه خطاب میشه، بعضیا میشنون، اونایی که خیلی دلشون پاکه، بعضیا احساس میکنن، اونایی که یه خورده پاک داره، بعضیا مثل بنده اصلا متوجه نمیشن، ولی اگه کسی احساس کنه 7 مرتبه سر به سجده بذاری بگی یا ارحم الراحمین، روایت داریم خطاب میشه ها انا ذا ارحم الراحمین، چه کار داری؟ ارحم الراحمین منم، حاجت تو بگو. جوان ها تا السلام علیکم میگید پا نشید موره گوشه بندازید برید دنبال کارتون، تسبیحات حضرت زهرا رو بگید، نماز اول وقت بخوانید، بعد سر بذار به سجده 7 مرتبه یا ارحم الراحمین. میگه من صدات میزنم، تو 7 بار صدام بزنی من بهت میگم انا ارحم الراحمین، چه کارم داری؟ من ارحم الراحمین. او وقت حاجت تو بگو، او وقت حرفتو بزن، درد و دل کن، میشنوه. روایت داریم اگه عصبانی هستی، کم مهربان هستی، تند هستی، نمیتونی خوب با مردم ارتباط برقرار کنی، اگر روزی 100 مرتبه بگی یا رحیم یا رحیم، اینا تو حدیث آمده، مهربان میشی. هی یا رحیم، میدونی چرا؟ شما دیدی بچه که میخواد به حرف بیاد هی بهش میگه بابا بابا بابا، نمیگه، اونقدر میگی 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 تا یه بابا میگه، وقت کیف میکنی، میگه ها بالاخره یاد گرفت، اینقدر بگو تا مهربان بشی. روایت داریم بر بعضی نقل ها اومده روزی 100 مرتبه کسی بگه یا رحمان حافظش قوی میشه. خب چرا؟ چرا یا رحمان حافظه قوی میکنه؟ چرا یا رحیم آدم رو مهربان میکنه؟ چرا 7 مرتبه یا ارحم الراحمین خدا صدات میزنه؟ چرا روایت داریم صبح که خونه میای بیرون بگو فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین؟ خدا تو حافظ، اینقدر خطر اطراف آدمه که آدم مثلا نمیتونه حساب روش باز کن، اونقدر تهدید اطراف آدمه. یه وقتی آدم میگه پیرمردا باید وصیت بنویسن، حالا باید گفت جوونا باید بنویسن، چون اونا جونشون بیشتر محفوظه، کمتر از خانه میان بیرون. این جوانی که در معرض تصادف، اتفاقات، وقایع، حوادث، یه وقتی برید این محرایی که جنازه ها رو میارن ببینید آمار جوانا کمتر از پیرانیست اگه بیشتر نباشه. آه صبح که از خونه میای بیرون جوان بگو فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، گفت من حفظت میکنه. این صفت رحمت خداست. یأس از رحمت موجب گمراهی انسانه. بذار دو تا نمونه از کربلا براتون بگم. روز عاشورا تا ظهر اصحاب عده‌ای شهید شدن. بنی هاشم شروع کردن میدان رفتن، شهید شدن. امام حسین موند شاید با یکی دو نفر دیگه، شاید هم خودش آمد میدان، فریاد زد هل من ناصر ینصرون، چی منو یاری میکند؟ کسی هست الان که دیگه کار تمام شده، آخرین لحظه ندای من حسین رو بشنود؟ آقا دو تا داداشم ابوالهتوف و سعد برادرم، سابقه خوبی هم ندارم، بعضی نوشتن جزء خوارج بوده، از روز اولم تو لشکر ابن زیاد بوده، اینو صاحب ابصار العین سماوی آورده، بعضیا دیگه هم آوردن. این داداش نگاه کرد به اون داداش، گفت بیا بریم به امام حسین بپیوند. این داداش گفت حالا دیگه اینقدر صبح تو حالا خطبه خواند و سخنرانی کرد ما گوش نکردیم، حالا بریم. گفت آقا به تعبیر بنده جلو ضرر رو هر وقت بگیری نفعه، بیا بریم. لا طاعت لمن عصى الله، این جمله رو گفت. کسی که عصیان خدا میکنه نباید ازش اطاعت کرد. عمر سعد عصیان میکنه، ابن زیاد و یزید عصیان، حالا ما الان متوجه شدیم. هر کجا جرقه زد نذا خاموش شد، از توی بیابان تا صبحم لرزیدی، اون لحظه‌ای که جرقه گرفت روشنش کن، باز بهتر از این به بعد نلرز، از این به بعد سرما نخور، جرقه رو روشن کن. برادران عزیز، جوانای گرامی، روایت داریم گاهی تو دلتون یه جرقه هایی میزنه، یه موعظه میشنوی، یه قطره اشک میریزی، یکی روزه میخونه دلت میشکنه، یه فیلم میبینی، یه بفرمایید که دوستی یه حرفی برات میزنه. من نمیدونم جرقه ها چی ها فرق میکنه، یکی با موعظه جرقه میخوره، یکی با نصیحت جرقه میخوره، یکی با یه صحنه ای که میبینه، یکی از یه مرگ و میر. اگه جرقه تو دلتون زد خاموشش نکنید. گفت پیغمبر که نفحت های حق، نفحه یعنی جرقه، یعنی باد رحمت، گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام میارد سبق، گوش و هوش دارید این ایام را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه ای آمد شما را دید و رفت. پنج شب محرم تمام شد، تکرار نمیشه که. یه وقت میگفت شب اول بشه برم مجلس، برم روزه، نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. یه عده تو این پنج شب تغییر کرده، نمازاشون اول وقت شد، احترام به پدر مادرشون بیشتر شد، نگاه به نامحرمشون کم شد، خاموش شد. نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید. پنج شب دیگه مونده، عاشورا مونده، تاسوعا مونده، نفحه دیگر رسید. هوشیار باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش، از این وا نمان، خیلی مهم است. گفت داداش بیا بریم به امام حسین بپیوندیم، عصر شده بشه، همه شهید شدن شده باشن، ما الان فهمیدیم جفتشون اومدن به امام پیوستن و شهید شدن، جزء شهدای کربلا است، جزء کسایی هستند که میره کربلا میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب، خودشونو کردن جزء اصحاب الحسین. توفیق دیگه، کی؟ عصر بعد از ظهر. یه نمونه. نمونه دیگه وهب مسیحی نصرانی. امام حسین تو مسیر رفت تو خیمش، خودش نبود، مادرش بود، قمر اسم مادرش، هانیه اسم خانومش. 17 روز ازدواج کرد، دو هفته از ازدواج کرد، آقا اومد از مادرش تفقد کرد، احوال پرسی کرد. وقتی خواست بره فرمود مادر اگه پسرت اومد بگو حسین ابن علی اومد تو خیمه ما، بگو فرزند پیغمبر آخر الزمان آمد، اگه درش خیری باشه میاد. تا اومد شنید ابا عبدالله اومده، جوان تازه داماد، مادر و همسرش رو برداشت، اومد کربلا مسلمان شد، مسیحیه نصرانیه، اومد مسلمان شد. روز عاشورا رفت پیش مادر، گفت مادر یکی دو مرتبه رفتم میدان جنگیدم، عده‌ای رو کشتم. گفت مادر تا خونت در راه امام حسین ریخته نشه من ازت راضی نمیشه، میدونم تازه دامادی، میدونم سخته، میدونم همسرت بیره میشه، اما فرزند زهرا تنهاست. رفت روز عاشورا، رشادت به خرج داد، شهید شد. مادرش عمود خیمه رو برداشت، حمله کرد به دشمن. امام حسین فرمود برگرد، خدا صبرت بده، ارجعی الی الفستاد، فرزندت رشادت رو به اندازه کافی از خودش بروز داد، تو برگرد. این دو تا نمونه. پس ببینید هر کجا امکان تغییر هست، پس ببینید هر کجا امکان بازگشت هست. گمراه کیه؟ چند تا علامت داره گمراهی. یک علامتش اینه و من یقنط من رحمت رب رحمه من رحمت ربه الا الظالمون. هر کسی از رحمت خدا مایوس بشه، بگه دیگه نمیشه، راه نداره، این گمراه است. البته شما اینطور نخواهید بود چون جوانید، اکثر قلب جوان پاکه، قلب نوجوان پذیراست. خدا گناه رو در اوائل تکلیف زودتر میبخشه، چون میدونه آدم خیلی هنوز تو باغ نیست، خیلی هنوز توجیه نیست. گناه رو دو سه ساله اول تکلیف زودتر میبخشه. خدا همه توبه کننده ها رو دوست داره، اما جوان توبه کننده رو بیشتر دوست داره. پس فرمود از رحمت خدا مایوس نباش. بذار یکی دو تا راشم براتون بگم. اگه میخوای رحمت خدا نصیبت بشه، حدیث داریم ارحم ترحم، رحم کن به مردم، خدا هم بهت رحم بکن. روایت داریم اگه کسی عصبانی شد خودشو کنترل کرد، خدا هم که ازش عصبانی شه کارش نداره، میگه یه رو عصبانی شد خودشو کنترل کرد، بنده منه، من خالق اینم، بنده من. اذکرنی عند غضبک، اکوره که در میری یاد من کن، عصبانی نشو، ناسزا نگو، خودتو کنترل کن. منم اگه کارات عصبانی شدم میبخشم، چون یه رو تو عصبانی شدی طرفو بخشیدی، کوتا اومدی به خاطر خدا. فرمود میخوای رحمت خدا شاملت بشه، به کودکان مهربان باش، به مسنها مهربان باش، به یتیم مهربان باش، به پدر و مادرت مهربان باش. خدا میدونه رحمت شاملتون میشه. اگه به پدر و مادر مهربان بودی رحمت شام، اگه به استاد مهربان بودی رحمت، اگه به شاگرد مهربان بودی رحمت شاملت میشه. اگه به اشک یتیم، اگه به کودک، اگه به نوجوان، اگه به مظلوم، اینا همه حدیث داره. ارحم نفسک، به خودت رحم کن، خدا بهت رحم میکنه. جوانی که گناه میکنی به خودت رحم نمیکنی. عالم هستی همه گناه کنن، به خدا لطمه وارد نمیشه. خالق هستی، جمله کائنات کافرشان، به او لطمه وارد نمیشه. نیازی نداره. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همتونم که کافرشید، بلبل سفید خونه تسبیح میکنه، بلبل قرمز خونه تسبیح میکنه، یوسف به چون که دست تو نیست که، تو تسبیح زبان در اختیارته، اما بلبل سفید و قرمز در اختیار تو نیست. او یوسف به الله ما فی السماوات، زمین زیر پا تسبیح میکنه. بفرمایید که دیوار اطرافت، موجودات همه تسبیح میکنن. حالا تو میخوای خلاف سیل حرکت کنی، هر که خلاف سیل حرکت کنه میبازه. یه رودخانه ای که داره از این طرف میره، شما خلاف مسیر رودخونه حرکت کردی میمانی، خسته میشی، بالاخره از پادر میاد، نمیتونی خلاف مسیر رودخونه حرکت کنی. مگه میشه خلاف مسیر هستی حرکت کرد؟ هستی مسیرش تسبیحه، هستی مسیرش تقدیسه، هستی مسیرش بندگیه. تو میخوای خلافش حرکت کنی، یه جا میمانی، یه جا پا در میاد. یا موقع مرگت میگی رب برجعون، خدا برم گردون، که دیگه اونجا خلاف سیل خفه شدی، فایده نداره، دیگه راه نداره. یا وسط راه میمونی بر میگردی، کما اینکه خیلی ها برگشتن. فرعون دم آخر فهمید نباید خلاف سیل میرفته، گفت خدا غلط کرد. گفتن دیگه فایده نداره، هر غلطی که فایده نداره، دیر شده. گفت الان فهمیدم، دیگه رود نیل بردش میان خود. قارون آخرین لحظه فهمید خلاف سیل داره میره، اون موقعی که پاش تو زمین گیر کرد، گفت موسی اشتباه کردم، نفهمیدم. دیگه فایده نداره، دیگه خیلی دلو رفتی، خیلی خلاف رفتی، دیگه مسیر رو تا نهایت پیمودی. بعضیا اینطورن، اما بعضیا هستن نه، وسط را میفهمن، اول را میفهمن، زود همراه سیل میان. جوانای عزیز، برادرای عزیز، خواهرای عزیز، هر کسی صدا و تصویر منو داره و این مطالب میشنوه و میبینه، بدانید عالم هستی در مسیر اطاعت خداست. کسی که خلاف این مسیر میره خلاف سیده، چون یوسف به الله تصدیق میکنه، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان. بعضی بزرگان فرمودن ما تسبیح فرشته ها و ملائکه و عالمو میشنویم، بعضیا گفتن ما میشنویم، یعنی خدا بهشون این سمع و داد، خدا بهشون این قدرت شنیدار رو داد. میخوای خدا رحمت کنه رحم کن، میخوای خدا رحمت کنه. فرمود چه کنم یا رسول الله؟ خدا رحمم کنه. فرمود ارحم نفسک، به خودت رحم کن، خلاف سیل نرو، گناه خلاف سیله، خلاف مسیر نرو. جاده یه طرفه که داره هزار تا ماشین میاد، ماشین تو فرموش و نچرخون مقابل اینا، برو میزنن به تو، میبازی تو، اشکال از توست. ارحم نفسک. دیگه چی یا رسول الله؟ ارحم خلق الله، به بنده خدا رحم کن. پیغمبر اکرم تو کوچه های مدینه میرفت، دید یه بچه یه گوشه وایساده، یه نوجوان اش تو چشماش حلقه زده، همه دارن بازی میکنن، همه مشغول بفرمایید که تفریحن، سرگرمیان. پیغمبر رو نمیشناخت، رفت جلو، آقا زاده چرا با این بچه ها بازی نمیکنی؟ لماذا لا تلعب مع الصبيان؟ چرا با این بچه‌ها تو تفریح و سرگرمیشون شرکت نمی‌کنی؟ گفت آقا بذار به درد بچه‌ها تو تفریح و سرگرمیشون شرکت نمی‌کنی. گفت آقا بذار به درد خودم بمیرم، بذار به ناراحتی خودم بسوزم. حضرت دیدین یه مشکلی داره. خوش به حال اونا که مشکلات مردم رو رفع می‌کنه. گذرا از کنارش رد نمی‌شن، میرن در کنه مشکل ببینن می‌تونن یه راهکار پیدا کنن. اینقدر ثواب داره وقت بذار دو نفر رو صلح بدی. یه بچه رو از غم برهانی، یه خانواده رو کاری کنی که شادی به لب، اینقدر ثواب داره که روایت داریم تو بهش خدا یه جا مخصوص اینجور آدم ها درست کرده، دارالفرح، خانه شادی. گفتن آقا کی تو این خانه میره؟ فرمود کسایی که باعث شادی مردم رو فراهم کنن، یه جوری مشکل از دوش طرف برداره. آقا ناراحت، امتحانش خراب کرده، اب نداره، من درسم خوبه، 5 جلسه میام به یاد میدم، خوشحالش کنید، نمرش بیاد بالا. اب نداره، مشقا رو ننوشتی، درس رو نبودی، من میام خونه درس رو بهت میگم. من نه آقا اگه کمکش کنم شاید یه رتبه کنکور بیاد بالا، وقت من یه رتبه برم پایین. این حسادته، خدا باید کمکت کنه، شما کمک کن خدا هم کمکت میکنه. نه اگه جواب نوش بگم نمره امتحانش از من میزنه بالا. خب بگو، نه سر جلسه امتحانو، قبلش البته. این است که فرمود پیغمبر اکرم نوجوان چرا ناراحتی؟ عرض کرد آقا پدرم از دنیا رفته، مادرم ازدواج کرده، با ناپدری مشکل دارم، از خانه بیرونم کرده، کسی رو ندارم، اینها که بازی میکنن غم ندارن، من غم دارم. فرمود میخوای من پدرت باشم؟ میخوای فاطمه زهرا خواهرت باشه؟ میخوای حسن و حسین من هم بازیات باشن؟ اووردش خانه، اون چنان بهش تلطف کرد، اون چنان. میگن بچه های دیگه روزا وقتی میدن این بچه با پیغمبر میاد مسجد، گفتن کاش ما مثل تو بودیم، تو اینطور تونستی با پیغمبر شد پدرت. انا و علیون ابا و هذه الامه. یه کسی میگه آدم چرا مدینه و نجف که میره انقدر راحته، جاها دیگه شاید نه، اما راحت با پیغمبر. گفتم برای اینکه باباست، آدم با باباش راحته. گفت من و پیغمبر، من و علی پدران این امتی. یه دوستی میگفت رفتم نجف، گفتم چی بگم، یا امیرالمومنین یا اول حسن، یه وقت گفتم یا ابتاه بابا جان، خودش گفته من بابای این امته، من پدر این امته. میگن این بچه روزی که پیغمبر از دنیا رفت فریاد میزد، میگفت من امرو یتیم شدم، امرو بی بابا شدم، نه اون روز. ببین لبخند و نشان به لبها. بچه یهودیه، مسلمون نیست، نوجوان یهودی، هر روز پیغمبر سلام میکنه، مریض شد پیغمبر رو عیادتش، دید داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، لحظات آخرش نشست کنارش، گفت میخوای مسلمون شی، میخوای شهادتین بگی، میخوای بهشتی شی. باباشو راضی کرد، این نوجوان باباش یهودی بود، شهادتین گفت، مسلمان شد. وقت پیغمبر با دست خودش غسلش داد، کفنش داد، بدنو به خاک سپرد، فرمود خدا رو شکر من تونستم امروز یه نوجوانو به اسلام جذب کنم. ارحمو ترحمو، رحم کنید، خدا به شما رحم میکنه. جمع کنم بحثم و شما رو خسته نکنم. چه کنیم جزو زالین نباشیم؟ چه کنیم مصداق هدایت شده باشیم؟ دیشب آیه رو براتون خواندم، قرآن میفرماید فریقون هدا، یه عده هدایت شدن، و فریقون حق علیهم الضلاله، یه عده گمراهند. شما جزو کدوماش میخوای باشی؟ فریقون هدا یا فریقون حق علیهم الضلاله؟ حداقل این روزی 10 بار تو نماز میگه خدا من از دومیش نمیخوام باشه، حق علیهم الضلاله شون میگه ولا ضالین. حداقل این روزی 10 بار تو نماز میگه اهدنا الصراط، میخوام جزء گروه اول باشم. من علامتا گروه اولو دیشب گفتم کیا هدایت شدن، اما علامتا گمراها رو امشب دارم میگم. عزیزان، جوانان، برادران و خواهران، یک علامت گمراه قرآن میگه و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، هر کی از رحمت خدا مایوس شد گمراه. یک او چهارتاشو انقدر تفصیل نمیدم، خلاصه میگم. دوم فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین، اینو میگه ضلال مبین، گمراهی آشکار. دومین علامت گمراهی قساوت قلبه، اونی که قلبش نه موعظه میپذیره، نصیحتش میکنی مسخره میکنه، میگه نماز بخون دستت میندازه، میگه دروغ نگو توجه نمیکنه، میگه بابا غروب آفتاب غروب کرد پاشو وایسا نماز، هر چی بهش میگی گوش نمیده. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به قلب قسی. اگه قلب قسی شد چشمم خشک میشه، اگه قلب قسی شد برادران عزیز قبح گناه از بین میره. روز 10 تا آدم دروغ میگه ککشم نمیگه، چون عادی شده براش، گناه عادی میشه. اگه قلب قسی شد راحت اعذاب صحنه حرام میفته، اگه قلب قسی شد پذیرش از انسان خارج میشه، دیگه نمیپذیره، موعظه نمیپذیره، روزه نمیپذیره، نصیحت نمیپذیره. امام حسین روز عاشورا فریاد میزد، نصیحت میکرد، سر صدا میکرد، داد میزدن، میفرمود لقمه حرام خوردید دلتون مرده، به خاطر این حرف پسر زهرا رو گوش نمید. زهیر رفت سخنرانی کنه روز عاشورا، شمر مسخرش کرد، گفت برو نمیخواد سخنرانی کنه، تو خودت اول تو خط امام حسین نبودی، حالا اومدی پیرو امام حسین شدی برای ما سخنرانی میکنی. یه جمله بهش گفت، گفت شمر من که با تو حرف نمیزنم، انما انت بهیمه، تو حیوانی، جزو بهمن با انسانا دارم حرف میزنم، با تو حرف اصلا کی با تو حرف میزد که جواب میدی، من مخاطبم تو نبودی، انما انت بهیمه، تو حیوانی، انسان نیستی. آدمی که حاضر شده این گونه جسارت کنه، شمر خیلی خبیث بود، به عمر صد گفت اگه کارو تمام نمیکنی خودم تمام میکنم، من آمدم فرماندهی رو قبول میکنم. تو رقابت شد که اینطور خلاصه ایستادن، گفت انما انت بهیمه، تو انسان نیستی، من حیوانی، من دارم با انسان ها سخن میگم. امام فرمود زهر برگرد، رو اینا اثر نمیکنه، قلب که بمیره نصیحت اثر نمیکنه. برادران عزیز دومین علامت گمراهی عبارت است از قساوت قلب، این دوتا. سوم افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، من همه رو از قرآن میگم، از خودم چیزی ندارم بگم، چی بگم بهتر از قرآن؟ ابلغ و موعظه، اصدق الکلام، صادق ترین کلام، کلام قرآن، بهترین کلام، موعظه، موعظه قرآنه. یه وقتی یک آقایی تو تاکسی سوار شدم، دیدم رادیوش رادیو قرآنه، داره قرآن گوش میده، اما رادیو همیشه رادیو قرآنه، گفت آره حداقل خیالم جمع راسته، حرف خداست، قرآنه. حالا یکی بیاد تحلیل کنه، یکی بیاد مطالبی نادرست گاهی بگه، اگه کسی از قرآن گفت خیالم راحته، این قرآن است، اونم که تفسیر میکنه از قرآن تفسیر میکنه، از روایت تفسیر میکنه، به کمک عقل و فهم تفسیر میکنه، تفسیرشو گوش میدم، حدیثشو گوش میدم، خیالم راحته. اما نمیارم رادیوهای گاهی بیگانه، رادیوهای نادرست، صوتهای غیره بفرمایید که منطقی که درش حرام باشه، این صدای خود کلام خداست. آقا بذار من از قرآن برات بگم. سومین راه گمراهی قرآن میگه کسی که هوای نفسشو اتبعیت کنه. افرأیت من اتخذ الهه و هوا، برادران عزیز، جوانای گرامی، بت پرستی خوبه؟ نه. کسی هست بت بپرسته؟ نه آقا، ما خدا میپرستیم. قرآن میگه بعضی خدا پرستا بت میپرسته. کیا؟ اونایی که هوای نفسشون رو اطاعت میکنن. افرأیت من اتخذ الهه و هوا، خداش هوای نفسه، نفس بهت میگه این کارو انجام بده، بگن یه کلا سر نفست بذار، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اشتهاست. اگه کسی تبعیت از هوای نفس کرد باعث میشه گمراه بشه. اینم سه تا. چهارم، قرآن در سوره بقره میفرماید یخادعون الله، اونایی که میخوان کلا سر خدا بذارن گمراه. چقدر بدبخت کسی که کلا سر خدا میخواد بذاره، خیلی معلوم میشه تشخیصش ضعیفه. حالا مردم شاید متوجه نشن کلا سر یکی بذاره، اونم حرامه، ولی قرآن میگه منافقا میرفتن پیش پیغمبر میگفتن یا رسول ما شما رو دوست داریم، ما عاشق شماییم، میمدن بیرون میگفتن ما کاری با پیغمبر نداریم. اینا فکر میکنن خدا نمیشنوه صداشونو، یه شما دارید کلا سر خودتون میذارید. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم.